به نام خدا. سلام دوستان عزیز شبکه جوان، سلام، صبحتون بخیر. من سمیرا سجدی در غیاب همکارم آقای سیاوش عقدایی در برنامه زنده کاوشگر همراه شما هستیم تا ساعت 10. با ما باشید. همه ما وقتی به یه نرم افزار احتیاج پیدا میکنیم، همزمان راه های مختلفی به ذهنمون خطور میکنه. ساده ترین راه که خیلی هم در کشور ما رایجه، یه جستجوی سری در اینترنت و دانلود کردن رایگان اون نرم افزاره. اما اگه پولی در جیب داشته باشیم و فرصتی هم برای سر زدن به فروشگاه های نرم افزار دست بده، با دو پیشنهاد مواجه میشیم: خرید نسخه اصل با قیمتی بالا و یا خرید نسخه ارزان به نام نسخه کپی. اما انتخاب هر کدوم از این پیشنهادها از جانب شما انتخابی تاثیرگذار در یه صنعت عظیم به نام صنعت نرم افزار داره. صنعتی که سالانه سود سرشاری رو به جیب سرمایه‌گذاران حرفه‌ای و موفق این عرصه واریز می‌کنه. سودی که گاهی اوقات از سود شرکت‌های بزرگ نفتی هم پیشی می‌گیره. امروز با کاوشگر همراه باشید تا با هم کنکاشی در بازار تولید و عرضه نرم افزارها داشته باشیم. و اما آنچه امروز از کاوشگر خواهید شنید.
سلام، من عارف موسوی هستم، کاوشگر جوان. در کاوش‌های امروز همراه شما هستم درباره نکته‌هایی از نظام صنفی رایانه‌ای کشور.
سلام، من محسن رسولی هستم و امروز درباره دره سیلیکون یا همون سیلیکون ولی با شما صحبت خواهم کرد.
و من ملیحه رشیدی با موضوع ارزون تموم شدن قیمت نرم افزارها در بخش کاوشگر جوان شنیده میشم.
و اما کارشناسان خوب برنامه امروز کاوشگر، مهندس عباسی مدیر پروژه نرم افزاری و مهندس مصطفی امینی استاد دانشگاه و استاد مهندسی نرم افزار. سوال برنامه که امروز کاوشگر، برای تهیه نرم افزار شما ترجیح میدید نسخه کپی رو خریداری کنید یا نسخه اورجینال رو؟ شماره پیامک 3881 و تلفن های ما 224000 و 2205952. آقای رسولی سلام، صبحتون بخیر.
به نام خدا. بنده هم عرض سلام و صبح بخیر دارم خدمت شما خانم سجادی و خدمت تمام شنوندگان عزیز کاوشگر و آرزوی سلامتی دارم برای آقای مهندس سیاوش عقدایی تا زودتر به ما بپیوندند.
انشاءالله که زودتر بهبودی کامل حاصل کنند. آقای رسولی در خدمت شما هستیم در برنامه که زندگی امروز کاوشگر. بله. صنعت نرم افزار در ایران صحبت می‌کنیم و مشکلاتی احیانا در این باب وجود داره.
بله حتما. خب صنعت نرم افزار صنعت تقریبا هم نمیشه گفت نوپای هم نمیشه گفت قدیمی، اوایل دهه 50 بود که نرم افزارها پا به دنیای تجارت گذاشتن و حالا من تاریخش رو خدمتون عرض خواهم کرد تا دهه‌های مختلف میلادی. اما این سند به حدی رشد کرده که یکی از شرکت‌های معروف مثل شرکت اپل اومده سرمایه گذاری درش به حدی سودده بوده که قول‌های نفتی مثل شرکت اکسون موبیل رو پشت سر گذاشته از نظر ارزش و ارزش حدود 700 میلیارد دلار رو به جیب صاحبانش در سال واریز میکنه. و در حال حاضر هم میدونیم که در لیست 5 شرکت برتر از نظر ارزش بازار 3 شرکت در زمینه تکنولوژی هستن و بله. 2 شرکت دیگه هم از جنس شرکت‌های نفتی هستن. اما بریم سراغ تاریخچه نرم افزارها در جهان. خب همطور که گفتم اول دهه 50 میلادی بود که نرم افزار پا به دنیای تجارت گذاشت و به عنوان یک صنعت پویا و رو به رشد معرفی شد. تاریخ چند ده ساله این صنعت از ابتدای پیدایشش تا کنون با تغییر و تحولات عظیمی روبرو بوده. مثلا از دهه 50 تا 60 اگه بخوام در نظر بگیریم، خدمات برنامه‌نویسی برای سازمان‌های متقاضی شروع شد، یعنی برنامه‌نویسی آغازش به این صورت بود و تأسیس اولین شرکت برنامه‌نویسی به نام CUC بود که اولین طرحش هم شبیه‌سازی جریان نفت برای شرکت نفتی کالیفرنیا بود.
بله.
و اما می‌بینیم به دهه 60 و 70 میلادی و شرکت و دانشگاه SDC رو داریم که دانشگاه فارغ التحصیل برنامه نویسی بوده در اون سال‌ها و اغلب فارغ التحصیلانش در شرکت‌های مهم نرم افزاری سراسر آمریکا حضور داشتن و در این دهه تعداد کامپیوترها و تقاضای نرم افزار افزایش پیدا می‌کنه و به تبع شرکت‌های تولید نرم افزاری زیاد میشن و تأسیسشون گسترش پیدا میکنه. ترانزیستورها جایگزین لامپ خلا میشن که این باعث میشه افزایش سرعت و ظرفیت در کامپیوترها داشته باشیم و همین امر خودش آغاز فروش بسته‌های نرم افزاری رو به همراه داشته.
درسته.
در دهه 70 تا 80 میلادی اختراع PC یا همون کامپیوترهای خانگی بوده که در دهه اواسط دهه 70 بوده و شرکت‌های نرم افزاری بزرگ مثل مایکروسافت که تا همین الان هم بزرگترین شرکت نرم افزاری چه در آمریکا و چه در کل جهان محسوب میشه در اون سالها تأسیس شده. در دهه 80 میلادی همه‌گیر شدن PC تو خونه‌ها و ادارات باعث میشه بازار محصولات نرم افزاری رونق پیدا کنه و شرکت‌های کوچیک تولید نرم افزار هم در کنار این شرکت‌های بزرگ پا بگیرن. از دهه 90 به بعد که معرفی ویندوزهای مختلف که آغازش هم ویندوز 3 بوده توسط مایکروسافت شروع میشه و به دنبال اون حالا نرم افزارهای بسای آفیس مثل ورد، اکسل بوده که شروع به کار میکنن و گسترش پیدا میکنن و اینترنت در این سالها خیلی کمک میکنه به صنعت نرم افزار و مرورگرهای مثل نت اسکیپ و اینترنت اکسپلورر آغازگر این نرم افزارها در حوزه اینترنت بودن و حالا میبینیم در همین سال 2015 این صنعت چقدر رشد داشته به طوری که حالا چه در صنعت موبایل و چه در صنعت کامپیوترها و تبلت ها و چه در صنایع مختلفی نرم افزارها چه نقش بسزایی داشته.
بله دقیقاً همینطوره. تشکر می‌کنیم، ما همچنان در خدمت شما شنوندگان عزیز هستیم با ادامه برنامه زندگی کاوشگر در حالی که ساعت 9:12 دقیقه است.
گپ و گفتگوهای علمی، فرصتی برای افزودن اطلاع در جامعه علمی کشور چه می‌گذرد؟ همراه با متخصصین، همراه با کارشناسان، همراه با اساتید جامعه علمی کشور در کاوشگر. هر روز از ساعت 9 تا 10 صبح
همچنان شنونده که ادامه برنامه زنده کاوشگر از شبکه رادیویی جوان هستید و ارتباط زندگی تلفنی ما با جناب مهندس عباسی مدیر پروژه نرم افزاری برقرار شده. جناب مهندس عباسی سلام و درود بر شما و سپاس از فرصتی که به ما دادین. خواهش میکنم.
بله به نام خدا. منم سلام عرض میکنم خدمت شما خانم فرجدی و خدمت آقای مهندس رسولی و سایر عوامل برنامه کاوشگر.
سلام آقای عباسی، بنده عرض سلام دارم خدمتتون.
خواهش میکنم. جا مهندس عباسی، ما در این برنامه از صنعت نرم افزاری در ایران صحبت میکنیم و مسئله که در این باب مطرح میشه. اگر اجازه بدیم به عنوان اولین سوال از خدمتون بپرسیم که چرا نرم افزار در ایران ارزش چندانی نداره؟
از خواهم کنم سجده این موضوع رو شاید از چند تا جنبه بشه بررسی کرد. یک جنبهش موضوع خریداره که دوباره توی موضوع خریدار هم باید بین مردم و صنعت یه تفاوتی قائل شد. در واقع مردم اصلا هزینه نمیخوان بابت نرم افزار پرداخت کنن و صنعت هم در واقع هزینه زیادی نمیخواد پرداخت کنن. یکی از جنبه های دیگرش بحث برنامه نویس تو ایران هستش و جنبه دیگرش هم بحث کارفرماست. ما متاسفانه قانون کپی رایت که تو ایران نیستش باعث شده که قیمت نرم افزار به طرز شدیدی پایین بیاد، یعنی در واقع خیلی از نرم افزارها به صورت رایگان خریداری میشه و همین نرم افزارهایی که رایگان به قول معروف دانلود میشه اصلا خریداری هم نمیشه باعث شده قیمت نرم افزارهای بومی هم تو کشور کاهش پیدا کنه. یعنی وقتی شما یک نرم افزاری مثلا مایکروسافت پروژکت رو که باید بابتش مثلا 2000 دلار 3000 دلار پول بدید تو ایران رایگان دانلود میکنید، دیگه نمیرید یک نرم افزار مدیریت پروژه بومی سازی شده ایران رو با یه قیمت مثلا 1 میلیون یا 2 میلیون تومانی خریداری کنید. مثلا صنعتگران میخوان این رو با قیمت 100,000 تومان خریداری کنن.
بله.
از نظر جنبه برنامه نویسی خب متاسفانه برنامه نویسی تو ایران درک نمیکنن. شغلی که دارن شغلی که استرس بالایی داره، شغلی که نیاز به مطالعه بالا داره، دخالت مستقیم تو صنعت داره، معضلات جسمی و روحی زیادی داره. این همه این عوامل باعث میشه که یه برنامه نویس وقتی میخواد وارد صنعت بشه به درآمد خودش توجه زیادی کنه. و تو همه جای دنیا هم همینطوری هستش. همونطور که سایت itfellows.biz من فکر کنم ژانویه امسال یه گزارشی رو منتشر کرد، متاسفانه ایران فکر کنم از نظر یکی از ایندکس هایی که به قول معروف منتشر کرده بود توی رتبه آخر درآمدی برنامه نویس وجود داشتش، قرار داشتش، که این باعث می شدش که همین قیمت درآمد برنامه نویس در واقع تو ایران باعث شده که هزینه تولید نرم افزار هم پایین بیاد. و همین پایین اومدن هزینه تولید نرم افزار هم خودش باعث میشه که قیمت نرم افزار بیارزش
شمرده
بشه.
البته آقای عباسی ببخشید من سوال میپرسم، همونطور که تو مقاله خودتون که بنده حالا یه نگاهی بهش انداختم فرصت نشد متاسفانه کامل مطالعهش کنم، لطف کردید فرستادید برای بنده، خب دستمزد هند و پایین‌تر از ایران خودتون در مقاله آورده بودید که گفته بودید هند یک برنامه نویس چیزی حدود 6200 دلار دریافت می‌کنه، اما در ایران چیزی حدود 8900 دلار.
رسولی یک مسئله توی اون گزارش هستش. ببینید یه شاخص اقتصادی داریم ما به اسم پارچیسینگ پاور پریتی یا برابری قدرت خرید.
بله.
این برابری قدرت خرید میاد بررسی میکنه بر اساس یک درآمدی که یک هر شخصی نهید برنامه نویس تو هر کشوری داره، بر اساس اون چقدر میتونه یه سبد کالا یکسانی رو تو چند تا کشور مختلف بخرم.
درست.
اتفاقا برای همین سبد کالای یکسان اومدن همبرگر مکدونالد رو بررسی کردن، چون میدونید این همبرگر تو 120 کشور دنیا تقریبا با یه قیمت با یه کیفیت یکسانی ارائه میشه.
بله.
اگر ما تو ایران همبرگر مکدونالد نداریم، اما اگر بخوایم این همبرگر رو بومی سازی کنیم تو ایران، قیمتش رو مثلا 15000 تومان در نظر بگیریم، میدونیم مثلا همون کشور هند مثلا میتونه با اون درآمدش مثلا 2500 تا 3000 تا همبرگر بخره.
بله.
ولی کشور ایران با همون درآمدی که تازه من ماکسیموم درآمد یک برنامه نویس و ماکسیموم میانگین رو در واقع در نظر گرفتم، با همین شاخص همبرگر مکدونالد که بهش بیگ مک میگم، 2000 تا همبرگر میتونید بگیرید. یعنی شما این شاخص رو در نظر بگیرید، کشور ایران میاد پایین لیست قرار میگیره. حتی کشور پاکستان هم که به قول معروف تولید ناخالص داخلیش 20 رتبه پایین تر از ما هستش، این کشور هم از نظر شاخص بیگ مک بالاتر از ما.
خب آقای عباسی ببینید، شما تو مقالتون اومدید بررسی کردید قیمت نرم افزار رو از دید یک برنامه نویس یا هزینه هایی که برای یک برنامه نویس داره، حالا نگاه های مختلفی داشتید، بخش مختلف، مثلا نگاه یک گفتید هر خط کد چه میزان هزینه داره، محاسبه هزینه های جاری یک شرکت رو بررسی کردید، بعد در نگاه دومتون اومدید هزینه هایی که حساب نمیشن، مثلا هزینه هایی که متعامل یک برنامه نویس در زندگی کاری و آیندهش میشه و باید از طریق همین فروش نرم افزارها تامین بشه، و حالا نگاه بعدیش، ولی نگاه کلی که به این در این مقاله من دیدم این بود که خب شما گفته بودید که چون یک برنامه نویس مخاطراتی شغلش داره که باعث میشه اون هزینه های براش تحمیل بشه در آینده، به همین دلیل نرم افزار باید گرون باشه تا اون هزینه ها تامین بشه. اما اینجا دو تا مشکل اصلی برای من حالا در ذهن من پدید اومد. یکی این که خب هر شغلی شما چه از یک کفاش محترم در نظر بگیرید تا یک شخص وزیر، مخاطرات خاص خودشو داره و همه اون پارامترایی که شما از حالا جنبه‌های روحی مثل استرس و اینا در نظر بگیرید، چه حالا جنبه‌های فیزیکی مثل چاقی که شما در مقالهتون ذکر کرده بودید، همه این پارامترها برای اینها هم هست. خب این نمیشه بگید که حالا چون یک برنامه نویس حتما این بیماری ها یا این مشکلات درش هست حتما باید نرم افزار گرون باشه. مورد بعدی اینه که خب استفاده کننده نرم افزار فرصت همدردی و دلسوزی برای برنامه نویس رو نداره، اون به دنبال یه نرم افزار به درد بخوره که سعی هم میکنه هرچه ارزونتر و با کیفیتتر، حالا اگه شد نمونه خارجیش نبود ایرانیش، تهیه کنه با قیمت ارزونتر. یعنی بازار، من میخوام بگم حالا جدا از این که باید همدردی و همدردی داشته باشیم با همه دوستان و همه اقشار و شغل ها، اما اینکه بگیم حتما استفاده کننده نرم افزار باید تمام این فرضیات رو در ذهنش داشته باشه و بعد بره خرید، یه مقدار خارق از واقعیت میشه و جدای از واقعیت. حالا اگه توضیح داری در مورد ممنون میشم.
ببینید اون نرم افزار دلیل این که به قول معروف برنامه نویس با هر مخاطره ای روبرو هستش نیومده که تو اون مقاله بررسی نکرده بگه به این دلیل نرم افزار باید گرون شه. نه اتفاقا برعکس، شما عنوان مقاله رو خونده باشید هستش که هزینه های نرم افزاری با نگاه برنامه نویس محور اومدیم گفتیم چون برنامه نویس حالا از نظر علمی 26% از فرایند توسعه نرم افزاره و باز هم از نظر علمی مهمترین بخش اون هم اتفاقا هست، درآمد برنامه نویس ها در واقع مهمترین بخش قیمت یک نرم افزار رو تشکیل میده. ببینید شما یک قاعده اصلی مهندسی نرم افزار توی شرکت های تولید نرم افزار میگه قیمت هزینه تولید نرم افزار میشه هزینه حقوق مهندسین نرم افزار ضرب در عدد 2. یعنی مثلا حقوق حسابدار و حقوق نمیدونم کارگر و حقوق انباردار و تمام اینها توی شرکت های نرم افزاری بر اساس حقوق برنامه نویسا محاسبه میشه.
البته این هزینه ها رو خب مثلا میزان سرمایه اولیه مورد نیاز برای فرصت شغلی تو حوزه فناوری اطلاعات و به خاطر همین که برخی از این هزینه ها رو نداره گفتن مثلا مقدارش خیلی کمتره، مثلا 1/10 سایر رشته هاست. از لحاظی برخی از این چیزها رو برخی از این خب برخی از برنامه نویسا حتی تو خونه شون این کارو انجام میدن.
اون خاص فریلنس ها اصلا یه بحث جداییه. اصلا یکی از دلایلی که نرم افزارهایی که توسط فریلنس ها تولید میشه ارزون هم هست همینه. اما فریلنس ها همه صنعت نیستش. بخش بزرگی از صنعت نیاز به تیم ورک داره، نیاز به کار تیمی داره، نیاز به برنامه ریزی داره، برآورد داره و متاسفانه اونا نمیشه دیگه با فریلنس مقایسه کردش. و فرایند در واقع برآورد هزینه نرم افزار خیلی وقتا خودش چند ماه طول میکشه.
خب به نظرتون راه حل حالا برون رفت از این وضعیت که نرم افزارمون بیشتر چه در داخل و چه در خارج از کشور خریدار داشته باشه این نیست که ما بیایم به جای حالا توجیه یک جور افزایش قیمت نرم افزارهای داخلی بیایم علاوه بر افزایش سطح کیفی این نرم افزارها بیایم سطح جهانی و اون جهان شمول بودن قضیه رو بیشتر در نظر بگیریم تا بتونیم بازارهای بیشتری تو جهان برای خودمون داشته باشیم. خب مثلا همین تو مقاله خودتون بود فکر می‌کنم، یا مقاله خودتون بود یا جای دیگه من خوندم که والت دیزنی اومده مثلا به ازای هر دقیقهش میاد 8 دلار میگیره. حالا اونم اگه بخوام از یک زاویه به عنوان نرم افزار در نظر بگیریم، حالا کاربرد داره حداقل درش نرم افزار، ولی ما میایم مثلا انیمیشن داخلیمون رو با مثلا دقیقه 350 دلار ارزیابی میکنیم. من میگم اون سطح بازار که افزایش پیدا کنه این هزینه خودشون به نوعی تامین خواهد شد.
ببینید در صورت کیفیت نرم افزار یکی از البته کیفیت نرم افزار همیشه مورد اصلی مورد بحث نیستش. ما مثلا توی برآورد هزینه قانونی داریم به اسم قانون پارکینسون، مثلا میگه برنامه بس پیدا میکنه تا زمان رو پر کنه. مثلا شما برای این برنامه 12 ماه وقت میذاری بسته به بودجه‌ای که به قول معروف ارباب رجوع مثلا از آدم میخواد. اما نه، کیفیت توی بازار ریتیل یا بازار خرده فروشی که مثلا حالا ویندوز تو بازار ریتیل داره پخش میشه حتما مهمترین بحث کیفیت نرم افزاره و ما متاسفانه تو ایران خیلی کم این رو شاهد هستیم. یعنی در سطح 2 تا 3 شرکت بیشتر نیستش که کیفیت نرم افزاره بر اساس اصول مهندسی نرم افزار بررسی
کنن. و اکثر نرم افزارهامون هم بیشتر در حوزه نرم افزار آی او اس و موبایل هستن، اندروید و آی او اس.
بدترین نرم افزارهام تو همون حوزه.
بله و اکثرا هم نرم افزاری هستن که خیلی استفاده محدودی خواهد شد ازشون و اسامی حتی خیلی زردی دارن. بله. یعنی چیزایی نیستن که بشه صادر کرد بخارج.
دقیقاً تو همون مقاله من چند تاشو اصلا اس بردم. بله. مثلا به فاصله چند روز بعد از پخش برنامه مهران مدیری عزیز یه دونه برنامه در واقع اندروید اومده بود به اسم واسماس.
بله.
اومده بود تیکه های طنز اون برنامه رو در واقع به صورت عکس آورده بود. خب این اصلا اصل اول نرم افزار میگه نرم افزار یک موجودیت است نه یک سند. در واقع این یه سند بود، موجودیت نبود.
بله.
نبود. نرم افزار اندروید آیوس این مشکل رو خیلی زیاد دارن و متاسفانه ما همیشه عقبیم. الان بهترین نرم افزارهای دنیا داره تو حوزه کلاد کامپیوتینگ ارائه میشه. ما میتونیم روی نرم افزارهای سطح مثل CRM مثل مدیریت دانش نالج منیجمنت روی نرم افزارهایی مثل دروپ‌باکس دارن. خیلی از کشورها بومیشو دارن ولی ما اصلا
خب این نشون میده که ما نیاز به جهت‌دهی به صنعت نرم افزار تو ایران داریم. خیلی ممنون آقای عباسی از فرصتی که نصیب ما کردید و لطف کردید به سوال ما پاسخ دادید. ممنون.
خواهش میکنم. من فقط آخر برنامه‌تون اجازه میخوام که در گذشت آقای مهران دوستی عزیز رو تسلیت بگم. واقعا واسه همه کسایی که رادیو گوش میدن ضایعه بزرگی بود. همچنین برادرت امام سجاد علیه السلام و آزادسازی خرمشهر عزیزمون هم تبریک میگم.
ممنون. خیلی لطف کرد آقای عباسی.
گفتگو کردیم با جناب مهندس عباسی مدیر پروژه نرم افزاری. از شما سپاسگزاریم. استفاده کردیم و با شما خداحافظی میکنیم.
تجربه بالاترین سطح فناوری حق هر ایرانی است. کاوشگر کیفیت همه چیز از هوایی که تنفس می‌کنیم تا آبی که می‌نوشیم از خودرویی که می‌رانیم تا لباسی که می‌پوشیم به پیشرفت فناوری در کشور مربوط است. کاوشگر مطالبات شما را از جامعه علمی و سیاستگزاران پیگیری می‌کنیم. همراه ما باشید با کاوشگر.
9:27 دقیقه است. برنامه زنده کاوشگر رو می‌شنوید با موضوع پرداختن به مسائل مختلف صنعت نرم افزاری در ایران. دوستان عزیز پیامک های زیادی ارسال کردن در پاسخ به این سوال که برای تهیه نرم افزار نسخه کپی رو ترجیح میدن یا نسخه اصل رو. شماره پیامک ما 3881 و تلفن های 224225952 رو هم فراموش نکنید. بله، مهدی مرادی خیرآباد از ورامین گفتن من ترجیح میدم نسخه کپی رو بخرم چون نسخه کپی بیشتر تو بازاره و نیاز به وقت کمتری برای پیدا کردنش هست. شادی برای ما پیامک ارسال کردن که نسخه اصلی رو میخرن اگه قیمتش مناسب باشه.
خواستم عرض کنم من سعی میکنم نرم افزارهایی که روی دستگاه گوشیم نصب میکنم از نوع اورجینال باشه، چرا که تمام آیتم های امنیتی درش وجود داره و احتمال ویروسی شدن دستگاه و یا حالا خود اون نرم افزار و احتمال آسیب رسوندن به گوشی خیلی کم میشه و راه های کلاهبرداری از طریق دانلود یا حالا استفاده از نرم افزارهای اورجینال خیلی پایین میاد. با تشکر از برنامه خوبتون رستمی از غزنی.
اما از اصفهان احمد رضا بدیان هم نوشتن ترجیح میدن نسخه کپی رو خریداری کنن چون ارزون تره و فرقی هم شاید نمی کنه با نسخه اصلی. با قفل شکن های مختلف هم میشه از برنامه های کرک شده استفاده کرد.
سلام مرتضام. والا با گرونی این نرم افزارا آدم کپی کنه فکر کنم بهتره. من خودم به نوبه خودم میگم کپی میگیرم، اصلش گرونتر به نظرم برام در میاد.
و اما محمد حاتمی از اصفهان هم اینطور نوشتن که هرچی کپی بخرم آنتی ویروس و اصل میخرم. آقای رسولی اینم پیشنهاد جالبه چون اهمیت ویژه داره و راحت به روز رسانی میشه.
به برای هر خریداری اون نسخه اصلی یا استانداردی پشتوانه دار مهمه، ولی اشکالی کار اینجاست که بعضی شرکت ها نسخه های بدله در اختیار مصرف کننده قرار میدن و با اون ترفندی ضمانت نامه پول اضافه میگیرن. اون با انصاف درشون نسخه های اصلی و با قیمت اضافه برای یه تضمینی دیگه که خودشون تضمین میکنن میفروشن، که در نهایت این دوتا یه اچفافیه بدون نظارت به مصرف کنندگان. ممنونم علی شاید درستان اسفان.
و محسن عزیزی از تهران هم نرم افزار اسب با قیمت مناسب رو ترجیح میدن.
بله خب اکثر ما حالا بیشتر جوان ها نیاز داریم که نرم افزار اصل استفاده کنیم، ولی خب هزینه‌اش مثلا برای
قیمتش مناسب باشه خیلی مهمه.
برای یک دانشجو مثلا مقدور نیست $400 بیاد برای یک ویندوز اصل هزینه کنه و این خودش یکی از مشکلات ما هست.
درسته. همچنان همراهیمون کنین با ادامه برنامه زنده کاوشگر. سامانه پیام کوتاه ما 3881 و تلفن های 220 40000 220 50 952.
جستجو، تحقیق، آگاهی، گفتگو با دانشجویان، تلاش برای دریافت دانستانی های بیشتر. کاوشگر جواب.
در اجرای ماده 12 قانون حمایت از حقوق پدیدآورندگان نرم افزارهای رایانه‌ای و حمایت علمی از حقوق یاد شده در آن، با تلاش بیوقفه دست‌اندرکاران صنعت فناوری اطلاعات و ارتباطات کشور جهت نظام بخشی و سازماندهی فعالیت‌های تجاری رایانه‌ای مجاز، سازمان نظام صنفی رایانه‌ای کشور با هدف تنظیمگری مناسبات بخش خصوصی و دولت و مشارکت مؤثر در ساماندهی امور تجاری رایانه‌ای بر اساس قانون حمایت از پدیدآورندگان نرم افزار مصوب 4/1379 به مجلس شورای اسلامی و آیین‌نامه مصوب هیئت وزیران مصوب 24/4383 از تیر ماه سال 1384 فعالیت خود را آغاز نمود و با ادغام انجمن شرکت‌های انفورماتیک ایران به عنوان سازمانی مردم نهاد در 6 سال گذشته در این زمینه فعال یات های بسیار موثری داشته است. کمیته فنی فناوری اطلاعات یکی از کمیته‌های فنی زیرمجموعه کمیته ملی استانداردهای ایزو در سازمان‌های استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران است که ساختار آن متناظر با کمیته فنی مشترک فناوری اطلاعات فیما بین سازمان بین‌المللی استاندارد و کمیسیون بین‌المللی الکترونیک ایجاد شده است. موضوع اصلی این کمیته مشارکت در تدوین استانداردهای بین‌المللی در حوزه فناوری اطلاعات میباشد و کمیته فنی فناوری اطلاعات نیز یکی از زیرمجموعه های این سازمان میباشد. گزارش من رو شنیدید در رابطه با نرم افزارهای رایانه‌ای. عارف موسوی، کاوشگر جوان.
خب همچنان در برنامه زندگی کاوشگر همراهی شما شنوندگان عزیز هستیم. آقای رسولی، در این برنامه از صنعت نرم افزار در ایران صحبت میکنیم که قطعاً مشکلات زیادی هم در این زمینه وجود داره و تلاش‌های بسیار زیادی هم در جهت رفع این مشکلات انجام شده برای رسیدن به ایدئال‌ها. به هر حال کشور ما هنوز دوران اولیه بلوغش را در عرصه آی‌تی تجربه می‌کنه و با مسائل و چالش‌های گوناگونی هم ممکنه روبرو باشه که بعضی اونها به سیاست کلان کشور مرتبطه و بعضی ها هم به علت در واقع اون ویژگی‌های خاص صنعت نرم افزار در کشور ما و به طور کل صنعت نرم افزار هست. خیلی خوبه که به علل عوامل اون بیشتر بپردازیم و باز هم صحبت‌های شما رو در این زمینه بشنویم. خواهش می‌کنم.
بله حتما. خب من یه چیز در مورد سهم ایران از بازار جهانی در این حوزه بگم خدمتتون. ببینید هند الان اومده به حدی پیشرفت کرده که 10% از سهم بازار جهانی نرم افزار رو به خودش اختصاص داده، اما ایران طبق حالا آماری که خود مرکز پژوهش‌های مجلس در این حوزه منتشر کرده فقط حدود 0.1% در سهم بازار جهانی بوده و این در حالی که امریکا 42% از بازار جهانی به خودش اختصاص داده و همین سیلیکون ولی یک منطقه در جنوب شرقی سان فرانسیسکو که بسیار از شرکت‌های مطرح انفورماتیک جهان در اون منطقه وجود داره مثل شرکت‌های اینتل، اپل، گوگل، اچ پی، ایسوس، یاهو، مایکروسافت خیلی سهم عظیمی در این حوزه دارن. ببینید الان میزان صادرات ما چیز حدود صادرات نرم افزاریمون چیز حدود 30 تا 40 میلیون دلاره، یعنی 0.6% کل صادرات کشور. اما ببینید طبق برنامه پنجم توسعه قرار بوده تا پایان برنامه پنجم توسعه یعنی همین امسال و سال آینده 2% تولید ناخالص ملی ایران از بخش صنعت نرم افزاری باشه، اما در حال حاضر فقط تازه در حالت ماکسیمومش 0.7% بیشتر از این بخش رو به خودش اختصاص نداده و این یه مقدار آماریه که فاصله داره با اون ایده‌هایی که حداقل خودمون برای خودمون در نظر گرفته بودیم.
در واقع رسول با حمایت‌های داخلی و حمایت‌های دولت میشه این رقم رو افزایش داد.
اینکه
در سند چشم‌انداز هم گویا این موضوع دیده شده
100%. بله همین اخیراً هم وزیر ارتباطات گفتن که قراره که ظرفیت گردش مالی، حالا گفتن که ظرفیت گردش مالی حوزه آی سی تی کشور 3 برابر وضعیت فعلیه و قراره در امسال و سالهای آینده بودجه خاصی رو به این بخش اختصاص بدن تا پیشرفت بیشتری حاصل بشه، به خاطر اینکه آخه از سال 84 تا حالا هم این روند نزولی بوده برای ما. ببینید ما سال 84 1.5% از اون درصدی که خدمتتون عرض کردم در مورد تولید ناخالص ملی رو داشتیم در این حوزه، اما اومده در سال 92 این رقم به 73% رسیده و در سال 93 هم حالا طبق گزارش که خود مجلس ارائه داده به 56% رسیده و این خیلی نگران کننده است. حالا این جالبه که اگه شما سر بزنید به بازارهایی که حالا در حوزه تکنولوژی در همین سطح تهران وجود داره، جدیدترین محصولات رو در این حوزه میبینید و ما هم چه در بخش دانشگاهی چه در بخش متخصصین این حوزه خیلی جوانان زبده‌ای داریم که اکثرا هم به همین دلیل که بازار خوبی در این کشور وجود در کشور خودمون وجود نداره مهاجرت می‌کنن.
یعنی در واقع کمبود نیروی متخصص در این حوزه نداریم، ممکنه ورود کمتر باشه.
بله بله ببینید الان ما 42% فارغ‌التحصیلانمون در این حوزه دارن از کشور خارج میشن و میرن در معتبرترین کشور برای جهان مثل همین گوگل، یاهو، مایکروسافت که حالا اسمشون هم ما میبینیم هر چند وقت یک بار بله فعالیت میکنن و متاسفانه خب ما باید یک بازار رو در کشور خودمون ترتیب بدیم تا بتونیم از این نیرو استفاده کنیم.
خب تشکر میکنم. اما ارتباط تلفنی ما با جناب مهندس مصطفی امینی استاد دانشگاه و استاد مهندسی نرم افزار هم آقای رسولی برقرار شده.
بله.
جناب مهندس مصطفی امینی سلام و درود بر شما، صبحتون بخیر، در خدمت شما هستیم. خواهش میکنم.
سلام به شما و شنوندگان محترمتون، در خدمتتون هستم.
بنده عرض سلام دارم خدمت شما.
خواهش میکنم. در خدمتتون هستم.
بزرگوار اینجا مهندس، وضعیت بازار نرم افزار در ایران رو چطور ارزیابی میکنید؟
وضعیت بازار نرم افزار در ایران واقعاً چه بخواید این موضوع گره خوردگی و حوزه سخت افزار هم داره. اما من فکر میکنم یکی از چالشه که وجود داره این که ما همه نرم افزارها رو میخوایم با یک نگاه بهش بنگریم و صحبت کنیم، در حالی که فکر میکنم اگر ما بیایم نرم افزارها رو تفکیک شده باشون مواجه بشیم و نسخه جدای واسهشون بدیم، رفتارها اونجا هوشمندانه‌تر از بحث بازار و اقتصاد نرم افزار. به عنوان مثال ما موضوعاتی در حوزه نرم افزارهای موبایل داریم با نرم افزارهای سازمانی ما دا فرق میکنه، اما وقتی من نگاه میکنم بحث میشه، گفتگو میشه، میبینیم موبایل اپلیکیشن ها رو با اینترپرایز اپلیکیشن ها شبیه هم نگاه میکنن، خود این یه چالشه. ولی در کل بازار نرم افزاران رو به رشد، حالا به یه سری موضوعات هم هست باید کمک بکنه مثل بحث صادرات و بحث پروژه های مختلفی که طراحیشون درست بشه کمک میکنه توی رشد و صنعت نرم افزار. ولی به نظر من این گره خوردی که نرم افزار به حوزه صنایع مختلف پیدا کرده کمک کننده است به رشد بازار نرم افزار، اگه چه چالشایی هم داره.
بله خب آقای دکتر به نظر شما ما حالا اصلا حمایت‌های دولت در این حوزه به چه صورته؟ یعنی اون در اون حدی هست که بتونه به این صنعت کمک کنه حالا در سطح جهانی حداقل به همون 2% که در برنامه پنجم توسعه فرض شده و لحاظ شده برسیم؟
من اول متوجه شدم صنعت نرم افزار صنعت مردمیه، یعنی بیشتر که ما اصرار کنیم به دولتی کردنش و اینجور تیپ موضوعاتی که حالا بوده، همون دولت به بحث سیاست‌گذاری و حمایت به نظر من کفایت میکنه. ولی اگه بتونیم ما وضعیت بیزینس مدل های شرکت نرم افزاری رو اصلاح بکنیم و دولت هم از اون طرف رو بحث سیاست‌گذاری مخصوصا رو صنعت صادرات نرم افزار کمک بکنه، به جوری که ما بتونیم از راه دور پروژه درست. مثلا پروژه خارج کشور به دلار بگیریم، فکر می‌کنم خیلی میتونه موثر باشه.
درست. خب ببینید، مثلا ما در همین حوزه خیلی آمار دقیقی از صادرات شرکت‌های مختلف داخلیمون نداریم که به کشورهای مختلف. حالا مثلا می‌دونیم که بیشترین صادرات رو به امارات داریم، کمترین هم به عربستان، ولی میزان دقیقی آمار نیست و علتش رو این میگن که خیلی از این شرکت‌ها به دلیل فرار از مالیات نمیان این اطلاعات رو در اختیار حالا بخش آماری و بخش اطلاع رسانی قرار بدن. این رو چطور، خب دولت میتونه در همین حوزه کمک کنه از نظر مالیات، به نظر شما این
این سالش که شما گفتید در حوزه صنعت نرم افزار نیستش؟ ما نگاه سازمان صنایع است، حالا تو حوزه نرم افزار یه مقدار این تیپ کارا آسان تره به خاطر جنسش انجام میشه.
کدوم مورد رو
فهمیدید؟ موردی که شما بحث فرار مالیاتی رو میفهمید، آمار دقیق نداریم.
بله بله.
ما تو سایر صنایع این مشکل رو داریم، نمیتونیم فقط بگیم مربوط به نرم افزار هست.
درسته. خب همه خب اینم بخش از اون صنعت، اینم اصلاح بشه، حالا در کنار بخش بقیه صنایع میتونه مفید باشه.
اصلا همینطوره، یک اصلاح بشه که موثر. پس همین فرق خاص این صنعت نیست، این از اون سیاست کلی حوزه صنایع کشوره.
بله.
من فکر می‌کنم حوزه صنعت نرم افزار ارتباطش با دولت
درست.
زمانی اصلاح میشه که خود شرکت‌های نرم افزاری نگاهشون به سمت مشتری هم عوض بشه.
بله بله.
یعنی به بحث مدل‌های تجاریشون رو از مدل‌های سنتی تکون بدن.
از نظر کیفیت منظورتونه؟ کیفیت محصولات از نظر ارزش
منظورتون. هم بحث تولید ارزش می‌کنن، هم رو بحث اشاره و توزیع.
بله بفهم.
اگه دولت همین تو بحث قانون‌گذاری، حتی همین قوانین جاری رو اگه چه نقص کم بود حتی اجرا بکنه،
درست.
و از اون طرف شرکت نرم افزاری بتونن مدل های تجاریشون رو عوض کنن. مثلا مدل، من مثال بزنم خدمت این موضوع جا بیفته.
بفهم.
مثلا شرکت نرم افزاری قریب به اتفاق مدل هایی که دارن به گونه‌ای هستش که شأنی که برای مشتری قائل هستن شأن صرفا مصرف کننده است، یعنی شأنی که مشتری پول دهنده فقط باشه. در صورتی که مدل های یعنی در مثل مدل های چی، مثل مدل بی تو سی، بی تو بی، این مدل هایی که نگاه میکنن مشتری اینجا صرفا میبینی نقشش یک نقش فقط باید پول بده.
درست.
در صورتی شما تو مدل های جدید نگاه میکنید اصلا به صورت بی فور سی و بی فور بی، یعنی این که شأن مشتری هم مصرف کننده است هم تولید کننده است، یعنی خود مشتری رو به عنوان یه شریک و ذینفع نگاه میکنن.
یک رابطه اینتراکتیو بین مشتری و بین
اصلا خود مشتری ذینفع در خود نرم افزار، یعنی از پول نرم افزار خود این بخشی سهامدار خواهد.
درست.
خب این رفتار این بیزنس مدل رو تغییر میده، کارکردش که نفسه تغییر میده. حالا شما تو این فضا فرض کنید دولت بیاد نقش رگولاتوری و قیمت گذاری و عادلانه کردن بازار نفسه رو بازی بکنه.
بله.
چه اتفاقی خواهد افتاد؟ اتفاقی که میفته شرکت نفسه روش پیدا میکنه. نکنم بحثی ما داریم مثل بحث مالکیت معنوی، من اینو اصلا رد نمیکنم. همینا درسته. ولی میخوام بگم همه مسائل بازار نفسه گره خورده با موضوعی مثل مالکیت معنوی و صادرات نفت رو اینا نیست، یه بخشی از زیرش مربوط به مدل های کسب و کاره.
بله.
شرکت نفتداری مدل های کسب و کارش مدل یک طرف باشه، یعنی سازگانی با فرهنگ و جریان اقتصادی کشور ما.
اون نکته که شما میفرمایید خیلی نکته مهمیه. من مثلا در همین کشور هند که الان اومده 10% بازار جهانی به خودش اختصاص داده، فکر میکنم علاوه بر حالا حمایت های دولت، همین موردی که شما فرمودین باشه که میان مدل های حالا چه تولید چه عرضه رو تغییر میدن.
بله. یه نکته دیگه هم خدمتتون عرض بکنم این هستش که اگه ما بتونیم یک شرکت سریعتری به سمت سرویس گرایی داشته باشیم،
بله،
خیلی میتونیم موضوع کمک بکنه اقتصاد نرم افزار. نگاه کنید الان بحثی که ما داریم این هستش که همه مینالن از بحث نداشتن حق کپی رایت تو امکان پوپتکن ها فلان اینا.
درست.
یه بحث دیگه از اون طرف میگن شرکت نفتی ایرادی که میگیرن که هزینه تمام شده پروژهشون میگن بالا، وقتی هزینه تمام شده پروژه میره بالا از اون طرف میگن مارجینا میاد پایین، حاشیه سود میاد پایین. خب
درست.
یه گیر اینجا که وقتی میخوان نرم افزاری رو تولید بکنن از همون ابتدا نگاهشون سرویس محور نیست، نگاهشون پروژه محوره.
بله. بعد
ما چالش ها برامون متنوع داریم تو ایران که معمولا جلوی به موقع تمام شدن یه پروژه رو با یک هزینه معقول میگیرن. یکی از این چالش ها قسمت مشتریانه، فرهنگ مشتریانه.
بله.
فکر میکنه نرم افزار شبیه سایر محصولات هستش. ولی من فکر میکنم
البته نمیشه همه تفسیرات گردن مشتری انداخت. خب ببینید میزان درآمد هم که هر... حالا یک دانشجو مگه ماهانه چقدر درآمد داره که بخواد بخش عظیمی از درآمدش رو بیاد فقط به هم تهیه نرم افزار اصل و اورجینال به اختصاص.
من دقیقاً موضوع رو حق با شما میدم، بابت همینم دارم میگم سرویس گرایی. مثلا مدل های تحویل نرم افزار، مدل های جدیدش مثل سافر از سرویس، یعنی نرم افزار رو به عنوان سرویس ارائه بکنه، این مشکلی که شما گفتین هم حل میکنه.
بله،
یعنی از موارد است اول شرکت نرم افزاری رو نرم افزار خودش کنترل سراسری داره.
درسته.
یعنی هر جایی بخواد در اختیار خودشه. ثانیاً هزینه های تمام شده مشتری رو میاره پایین. و مشتری معمولا بر اساس شارژ و اساس میزان پولی که میگیره و به فعالیتی که میخواد میتونه در واقع کارش رو جلو ببره.
بله.
من فکر میکنم یکی از راهکارهایی که میتونه اقتصاد رو رشد بده و جلو ببره همین نگاه سرویس‌گراییه. یکی هم نگاه مشتری مداری، یعنی به این معنا که ما بیم مشتری رو تو اکوسیستم نرم افزار، تو کل چرخه نرم افزار علاوه تجاری درگیرش کنیم، نه صرفا علاوه گرفتن نیازمندی هاشون نیازه چی و اینا. فکر می‌کنم این کار خیلی میتونه کمک بکنه به این که هم سرعت بازگشت سرمایه نرم افزارها شدیدتر بشه، تکرار فروششون هم سریعتر میشه به نظر من، و اون قابلیت استفاده مجددی که دقیقا سود نرم افزارم تو همون هست با این اتفاق قابل پوششه. یه مورد دیگه این که به نظر من میرسه نمیتونه ما تو حوزه ارائه نرم افزار در پول در آوردن از نرم افزار منطق پول در آوردن به روز نشده.
درست.
منطق پول در آوردن نرم افزار امروز با مدل هایی مثل بحث باندلینگ گره خورده.
بله بله.
این نفعی که هم قابلیت ها ارائه میکنه، هم حق میده به مشتری که انتخاب بکنه و نگاهش نگاه ماژولاره. اگه ما بتونیم بیزنس مدل های شبکه نرفتاری با این نگاهی که رعایت کردم، مثل سرویس گرایی، مثل مشتری مداری و نگاهی مثل بی فور بی که اصلا
مدل های جدیدی که حالا در
بله مشتری اشتراش هست، انتهاش هم هست.
درست.
مشتری تو کل جریان درآمد به کشف بلویه سند گم نمیشه.
درست.
این نقطه آخر باشه که صرفا پول رو ما پرداخت بکنه.
بله.
مشکل تو کل چرخه است.
درست. بعد آقای مهندس ممنون، نکات خوب رو فرمودین و ممنون که پاسخ دادید به سوالاتون. فقط به عنوان سوال آخر، شما خودتون به عنوان حالا یک کاربر اگه یک نرم افزار با کیفیت خارجی باشه رو ترجیح میدین یا یک نرم افزار حالا با کیفیت یه مقدار پایین تر از همون نوع ولی داخلی باشه و تولید داخل باشه؟
واقعا چون خیلی مهمه این نرم افزار
شخصی
سازمانیه،
حالا شخصی شما در نظرین
نفتار اشنخته بشه ترجیح من داخلیه.
آها. ممنون،
تشکر میکنم. تو مهندس مصطفی امینی استاد دانشگاه و استاد مهندسی نرم افزار از صحبت های شما استفاده کردیم. مهندس رسولی از شما هم خیلی متشکرم.
زنده باشی.
ممنون.
خدا نگهدار.
نگاه موشکافانه، خط به خط، زیر ذره بین، در کاوشگر جوان.
بزرگترین بانک نرم افزار ایران بشه تابید.
شاید مهمترین و گسترده ترین موضوع مورد بحث میان متخصصان کپی رایت هدف اون باشه. برخی دلایلی رو در نظام های کپی رایت نرم افزارها بیان میکنن.
فروش نرم افزارتون به چه صورت؟ اورجینال، فیک،
رایگان؟ کلا تو ایران که هم اورجینال هست هم فیکه. این نرم افزاری که مثلا تو بازار بیشتر پیدا میشه 99% فیکه. شرکت ها میان دانلود میکنن از سایت پی سی دانلود، مثلا دانلودش میکنن، کلکش میکنن، پکیش میکنن، یه هولوگرام از وزارت ارشاد میگیرن و میرن به اون میفروشیم، میشه نرم افزاری که همه مصرف میکنن. ولی کرک شده باشه مثلا این نرم افزار فتوشاپ تو ایران الان خورده پشتش دلش 15,000 تومان، ولی بخوای بری همون اورجینال بخرید باید نزدیک 3 میلیون پول ایران پول بدی.
بسیاری از اقتصاددان‌ها معتقدند که در نبود حمایت از مالکیت‌های فکری مانند کپی‌رایت و حق ثبت اختراع، روند تولید انواع مختلف دارایی‌های غیر محسوس کم میشه، زیرا انگیزه کافی برای ارگان‌های اقتصادی در جهت تولید اونها وجود نداره.
یک کارمند ساده ما تو کشورمون 1 میلیون حقوقشه. اگه بخواد یه فتوشاپ ساده بخره، باید بره قشنگ 3 میلیون بده. پول این نرم افزار بده، یعنی حقوق 3 ماهشه حدوداً. ولی اینجوری کلکشاش 15000 تومانه. ما این 15 تومن می‌فروشیم، یه ذره غرغر می‌کنه، ولی باز می‌فروشیم دیگه. باز قیمتش خیلی مناسبه، خوبه. از نظر اقتصادی بخوای حساب کنی آره خیلی منافی کشورمونه، ولی عین لحاظم میذاره اذیت میشه. مثلا نفسی که کرک میشه کامل نیستش، ولی نفسی که اورجیناله همه چیز در اختیار خودت دیگه، راحت میتونی همه کار باش انجام بدی.
از این منظر هدف کپی‌رایت در درجه اول ایجاد توازن و برابری بین منافع عمومیه که اون مالکیت فکری رو از حالت انحصاری خارج میکنه. امروز چه اتفاقی براتون افتاد؟
چند تا بازی غیر مجاز داشتیم تو فروشگاهمون که هولوگرام نداشت، زیر نظر وزارت ارشاد نبود، اماکن عمل همش بود. بخوای حساب کنی بازی رو مثلا باید تاییدیه وزارت ارشاد بگیری، یه هولوگرام بگیره، عرف بازاره. تو نرم افزاری اگه هم تایید شه تا هولوگرام نشه باشه تو فروشگاه، تحویل داده نشه، فروخت نشه، اگه هم تایید شده باشه تاکید میکنم، اگه تایید هم شده باشه هولوگرام نداشته باشه غیر مجاز حساب میشه. ما دفعه سوم بودیم این سری ما رفتیم دادگاه. دفعه قبل تعهد داده بودیم، اشتباه کردیم، اشتباه خودمون بود، این کارو کردیم و بعد تاوانش هم پس بدیم.
کاوشگر جوان ملیحه رشیدی.
خب تشکر میکنم از همکار گزارشگرم ملیحه رشیدی و جناب مهندس رسولی از حضور شما هم در این برنامه. بسیار سپاسگزاریم، استفاده کردیم و با شما خداحافظی میکنیم.
ممنون، زنده باشید. فقط امیدوارم که صنعت نرم افزاری ایران انقدر پیشرفت کنه که بعد در کنار اون میزان درآمد مشاغل مختلف
تا بتونیم
نسخه دیجیتال ایران اورجینال ایرانی رو تهیه کنیم.
انشاءالله با شما خداحافظی میکنیم. خدا نگهدارتون. عوامل برنامه که امروز کاوشگر. شهره شایان تهیه کننده، ملیحه رشیدی، عارف موسوی و محسن رسولی کاوشگران جوان، حمیده قادری هماهنگی و سیاوش عقدایی مجری برنامه که امروز در غیاب ایشون من در خدمتون بودم، سمیرا سجادی، با شما خداحافظی میکنیم. با سپاس از همراهی شما.